واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل در ظهور منفور السرور امام زمان عليه السلام صلوات محمدی عنایت کنید. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثاره مع ولیه الامام المهدی علیه الصلاة والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اون چه از مصیبت کربلا شنیده بودیم، چه در طی این یک دهه، چه در طول سال، هر اون چه از مصیبت ابا عبدالله الحسین شنیدیم در همین نیم روزی بود که گذشت. خیلی عجیبه که مصیبت امام حسین یک مصیبت ویژه است، حتی با مصیبت سایر اهل بیت هم فرق میکنه. مظلومیت امام حسین علیه السلام یک مظلومیت ویژه است، قربت امام حسین یک قربت ویژه است. اگه من خود شمرده حرف میزنم ببخشید، نمیتونم واقعا دیگه از این تونتر نمیتونم. یه سوالایی که خیلی جلب توجه میکنه و خیلی ها میپرسن، خب شما ببینید خصائص الحسینیه مرحوم عاشق جعفر شوشتری 50 مورد رو، نزدیک به 50 مورد رو مرحوم عاشق جعفر شوشتری در خصائص جمع کرده، مجالس عزاداری برای امام حسین قبل از ولادت امام حسین، نزدیک به 30 مجلس مجلس عزاداری برای امام حسین بعد از شهادت امام حسین. مصیبت مصیبت عجیبیه. تمام انبیای خدای متعال، هر فرستاده‌ای در هر مقامی گیر به کارش افتاد، گره گشای این گیر امام حسین علیه السلام. مصیبت امام حسین، از توبه آدم بگیر تا نجات کشتی نوح از دل طوفان، تا روزخانی برای آدم درای ابراهیم در کنار قربانگاه اسماعیل، یه مصیبت ویژه است. امام زمان علیه السلام، خب ببینید این آخه بعضی از حرفا، بعضی از کارا رو یه وقتی ما انجام میدیم، وقتی حرفی من میزنم، وقتی حرفی امام زمان میزنه، یه وقتی من تو اوج روزه میخوام مصیبت رو گرم کنم، مجلس رو گرم کنم، میگم انقدر بگو حسین جونت در بیاد، انقدر بگو حسین پا مصیبت امام حسین بمیری، یه موقع حرف منه، یه موقع امام زمان علیه السلام میفرماد حتی اموت بلوعت المصاب، انقدر ناله میزنم تا از قصه دیغ کنم و بمیرم. خصوصا نسبت به این مسئله که میخوام عرض کنم توجه داشته باشید، چون بعضی از من پرسیدن یا بعضی هم از من نپرسیدن اما گوشه کنار گفتن به گوش من رسیده، نسبت به همین بحثه که مثلا چرا شما در مصیبت امام حسین علیه السلام، خب سینه زنی قبول، نمیدونم کوچه باز کردید قبول، هر وله کردن دیگه چه صیغه‌ای بود، مثلا یکی دو سال اجرا میکنید، شاید شما هم شنیده باشید، بهتون گفته باشن. بعضی از دوستان هیئت از من سوال کردن آقا وجه شرعی داره این کاری که انجام میدید؟ هم وجه شرعی داره هم وجه تاریخی داره. قدمت این کار به صورت رسمی 400 ساله به صورت رسمی. امروز دیدید نزدیک به 3 ساعت از ساعت شاید هم بیشتر قریب به 4 ساعت، چون من داشتم نگاه میکردم 10 صبح داشتم میدیدم تا 2 بعد از ظهر، تا 2:30 بعد از ظهر، قریب به 5 ساعت دسته های عزاداری از مناطق مختلف به حالت هروله وارد اعضای سید و شهدا علیه السلام وارد حرم می شدن، ذکر می گفتن، به سر و سینه می زدن، می رفتن. این سنت، سنت 400 ساله است. فقط 400 ساله که موکب اعضای توبیریج داره این کار رسمن انجام می ده. مرحوم سید بحرالعلوم بودن بعضی ها که دیروز عرض کردم، مرحوم سید بحرالعلوم در حرم مطهر امام حسین با شاگرداش نشسته بود. سید بحرالعلوم من نیستم، شما نیستید، سید بحرالعلوم یک عالم، یک فقیه برجسته است، مرجع تقلید عالم تشیعه، کسی است که بارها مکرر در مکرر مشرف محضر امام زمان علیه السلام شده. یا همراه سید وارد حرم امیرالمومنین علیه السلام شدیم، تا سید وارد حرم شد دیدیم داره زمزمه میکنه، چه خوش است صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. میگه جرأت نکردیم از سید سوال کنیم منظورت چیه. بعدها یه خورده گذشت، یه خورده که از اون حال جدا شد، سید گفتیم آه چی بود؟ فرمود تا وارد حرم امیرالمومنین شدم دیدم ولی امام زمان علیه السلام نشسته داره قرآن میخونه. یه موقع کار منه، یه موقع کار یک فقیهه، خدا رحمت کنه. حالا اینجاست این سنت نیست و هم علمای ما هم مقام معظم ولی همه تأکید کردن برای اینکه آقا سنت های مناطق در عزاداری ها باید حفظ بشه، این به جای اینجا سنت نیست. اما مثلا تو منطقه ما سنت هست که برهنه میشیم موقع عزاداری، خیلی دیگه تاریکش کردید، این بالا سری ما رو روشن کن. آه یه صلوات بفرستید. در منطقه ما سنته، این اصلا یک آداب مرسومه، خلاف این باشه یه خورده عجیبه که میگن آقا مثلا چطور برهنه نشدن موقع سینه زنی. بنده از کسی شنیدم، او از خادم مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی یک فقیه نقل میکرد، میگو آقا تو ایام دهه محرم روزه داشت تو حسینیش تو خونش، روزه که تمام میشد رانندش رو صدا میکرد میگو آخر شب بیا دنبالم هم بریم جایی. راننده آخر شب میامد آقا کجا بریم؟ برو ته قم، محله های پایین پایین قم. چه کار داری؟ برو. آقا لباسشو در میآورد، عباشو کنار میگذاشت، عمامشو کنار میگذاشت، در قالب یک آدم معمولی مثل یک آدم عادی دشتاشه به تن میکرد میامد. میگه بارها دیده بودم که آقا گوشه دشتاشه رو کنار میزنه، بدنشو برهنه میکنه، میاد تو دسته پیر مردا سینه میزنه. یه موقع کار منه، میگن آقا جوان احساساتی شد، یه موقع کار یک فقیهه. میگه سید بحرالعلوم تو حرم نشسته بود، دسته اعضای توبیریج هروله کنان وارد حرم سید الشهدا شدن، دیدن سید بحرالعلوم عمامه رو زمین زد، دوید تو دسته توبیریج، عبد والله یا زهرا ما ننس حسینا، به سر و سینه بیزنه. شاگرده آمدن گفتن آقا تو مرجع تقلیدی، شیعه ها چشمشون به توه. فرمود چی میگی؟ تا دسته وارد شد دیدم امام زمان علیه السلام وسط این دسته هروله کنان به سر و صورت میزنه. یک ریشه تاریخی 400 ساله داره، بلکه برو بالاتر. ابن عباس میگوید، روایت در کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوقه، ابن عباس میگوید، بعضیا سوال کردن که محمد ابن بابوی کیه؟ محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی قمی معروف به شیخ صدوق در شهر ری تهران دفنه، صاحب یکی از کتب اربعه شیعه و یکی از علمای جلیل القدر شیعه، کسی که به برکت دعای امام زمان علیه السلام به دنیا آمد و کسی است که پدرش نامه نوشت به محضر امام زمان که دعا کنید خدا فرزندم رو فقیه قرار بده. امام زمان دعا کرد خدا یا فرزند ابن بابویه رو فقیهش کن و محمد ابن بابویه فقیه شد. مرحوم شیخ صدوق در کمال النعمه، کمال الدین و تمام النعمه می نویسد وقتی امیرالمومنین داشتن می رفتن جنگ صفین، وارد سرزمین کربلا شده. تا رسیدن به این سرزمین امیرالمومنین فرمود ابن عباس عجب بوی از این خاک بلند میشه، به نظرم این بو بر مشام جانم آشناست، یه مشت از خاک بیار. یه مشت از خاک کربلا رو میگه ابن عباس آوردم ریختم کف دست آقا امیرالمومنین، شروع کرد بو کردن، فرمود واهن واهن لک ایتها التربه، آه از تو، آه از تو ای تربت که بر تو خون فرزند من به همراه بهترین یارانش بر زمین ریخته خواهد شد. بعد ابن عباس میگه و کان علیه السلام یا هر ولو فی ارض کربلا، امیر المومن شو کرد هر ولو کردن تو زمین کربلا. یه موقع عمل منه، یه موقع عمل یه مرجع تقلیده، یه موقع عمل امامه. عزای امام حسین علیه السلام اصلا عالم طبیعی رو به هم ریخت، طبیعت به هم ریخت. کجای عالم طبیعی اینه که شما از برگ درخت خون بچکه؟ کجای عالم طبیعی اینه که ابر به جای باران خون بباره؟ کجای عالم طبیعی این است که زنگ برداری از زیر سنگ خون تازه بجوشه؟ میگه تا 40 روز بعد از عاشورا هر سنگی رو بر میداشتیم از زیر سنگ خون تازه میزد بیرون، باران میبارید باران خون. میگه مردم کوفه تا 40 روز بلند میشدن در و دیوار خونشون از باران خونی شده بود. عزای امام حسین عزای کمی نیست نسبت به نقش ابا عبدالله الحسین در این 10 شب. نکاتی رو عرض کردیم، احیاء دین، زنده کردن دین، زنده کردن باورهای صحیح دینی، تغییر رفتار و اخلاق جامعه اسلامی. اما ببینید اثر خون امام حسین علیه السلام چیست؟ امام حسین زنده کرد اسلام را. امام زمان میفرماد لقد قتلوا به قتل کل اسلام، اما با بریدن سر حسین سر از اسلام بریدن. خون امام حسین باعث شد قرآن مهجور شد، عاد کتاب الله مهجور. آقا شما که گفتید امام حسین قرآن رو زنده کرد، امام حسین قرآن رو از مرگ نجات داد. حرکت امام حسین یک حرکت احساسی عاطفی نبود، حرکت امام حسین یک حرکت بر اساس منطق بشر بود، بر اساس عقل بشر بود. اثر حرکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چی بود؟ دین زنده شد. آقا تو که میگی دین مرد، پس بالاخره دین زنده شد یا مرد؟ دین خدا، خوب دقت کنید، دین خدا 3 مرحله حیات گذرونده. هر امامی ضامن حیات دین خداست. دین خدا 3 مرحله حیات رو باید بگذرونه. مرحله اول ایجاد دین توسط پیغمبر اکرم بود که انجام شد. وجود اسلام از پیغمبر اکرمه، وجود اسلام مال پیغمبره. دین خاتم الانبیاست. یک برهه 50 ساله بعد از رحلت پیغمبر اکرم دشمن شروع کرد دین رو سربریدن. این دین برای نجات نیاز به یک حرکت دیگر داشت. امام حسین علیه السلام اون حرکت دیگر رو کرد، از مرگ دین نجات جلوگیری کرد. لذا نگاه کنید این تعبیر رو که الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا، بقا دین به امام حسین. دین پیغمبر رو امام حسین زنده کرد، دین علی ابن ابی طالب رو امام حسین زنده کرد. پس چرا آقا این همه اکثریت هنوز دشمنان امیرالمومنینن؟ اگر هم دشمن نیستن دوست نیستن، اگر هم دوست هستن شیعه بگید نیستن. پس حرکت امام حسین نصفه مانده، پس حرکت امام حسین به اون کمال واقعی نرسیده. یک گام دیگه باید بشریت برداره تا حرکت امام حسین علیه السلام به اون نقطه آخر برسه. اون گام کجاست؟ شنیدید این روایت رو از من؟ مثل این ساعتهایی که خدایش رحمت کنه گفتش که شیخ جعفر شوشتری خودش میگه، بعد از کتابش نقل میکنم داستانی رو میخوام بگم، اول از خودش بگم. شیخ جعفر شوشتری میگه من موقعی که از کربلا و نجف برگشتم به شهرمون، مردم به من میگفتن روزه بخون، منبر برو. نمیتونستم از حفظ منبر برم، کتاب با خودم میبردم رو منبر، منبرم رو از رو کتاب میخوندم، کتابو میبستم مقتل باز میکردم، روزه رو از رو کتاب میخوندم. پشت سرم هم همیشه حرف میزدن، مردم میگفتن آقا رو نگاه، میره بالا منبر کتاب برا ما میخونه. خب ما که کتاب خودمون بلدیم بخونیم. علیکم السلام. شیخ جعفر شوشتری میگه خلاصه از این داستان من خیلی ناراحت بودم که یه خط نمیتونم از حفظ منبر برم، یه خط از پیش خودم نمیتونم حرف بزنم. شبی خواب دیدم در خیلی گریه کردم، خیلی توسل کردم. شبی خواب دیدم، در خواب دیدم کربلا هستم، مهمان خیمه ابا عبدالله الحسین علیه السلامم. امام حسین فرمودن حبیب ما که تو خیممون تو بساطمون آب نداریم، اما آرد که داریم، یه سویق درست کن مثل حلوای خودمون، یه سویقی درست کن بده شیخ جعفر بخوره مهمان ماست. آب نداریم، غذا که داریم، آرد که داریم. مرحوم شیخ جعفر میگه حبیب یه حلوا درست کرده، حلوا رو گذاشت جلو ما، لقمه اول این حلوا رو به دهان بردن همان از خواب که بلند شدم دیدم میتونم از حفظ منبر برم، هیچ، منبرم نمک پیدا کرد. که در تاریخ شیخ جعفر شوشتری نوشتن که منبر میرفت تمام خیابان‌های اطراف بسته میشد، از منبر پایین میومد شیشه های شراب بود جلو پاش میزدن زمین میشکستن، شراب فروشی بود که بسته میشد، آدم بود که توبه میکرد. خداش رحمت کنه شیخ جعفر شوشتری مینویسد غروب عاشورا یک چیز از آسمان آمد زمین، دو چیز از زمین رفت به آسمان. شام غریبان، منبر شام غریبان هم یعنی این منبر قاطی با روزه. از من توقع این که مثل هر شب روزه بخونم، من روزم امشب همین جوریه، قاطی حرفام میخوام روزه بخونم. خداش رحمت کنه میگه غروب عاشورا یک چیز از آسمان اومد زمین، دو چیز از زمین رفت به آسمان. اونی که از آسمان آمد زمین جبرئیل بود که روایات میگن مثل یک پرنده سفیدی از آسمون اومد رفت تو گودال قتلگاه امام حسین. اونی که از زمین به آسمان رفت جبرئیل بود که دیدن بالش رو آمد مالید به خونهای ابا عبدالله الحسین، بال و پر خودش رو خونی کرد رفت به عرش، رفت به آسمان. خدا رحمتش کنه میگه اما چیز دوم خیلی از زمین فاصله نگرفت، اگرچه او هم به آسمان رفت اما اوجش به قدر قامت یک نیزه بود. یه وقت نگاه کردن دیدن سر مطهر ابی عبدالله رو به نیزه ها نشوندن و 17 سر از خانواده امام حسین علیه السلام پشت سر حسین، حسین خورشید، پشت سرش ماه، پشت سرش ستاره ها یکی یکی به صف شدن. تو اون غروب وانفسایی که آقا توصیف فضای کربلا اصلا خیلی کار دشواریه، من بعد از ظهری سعی کردم یه گوشش رو بفهمونم نتونستم، خودمم میدونم نتونستم. توصیف فضای کربلا اصلا به تصویر کشیدنی نیست. شما تصور کنید یک گوشه میدان امام حسین رو زمین افتاده، همه دورش کردن، روایت میگه جنازه سر از بدن جدای امام حسین رو دوره کردن، دست از جنازه حسین هم بر نداشتن، یکی شمشیر میزد به بدن بی سر، یکی نیزه فرو میکرد، یکی تیر میزد، یکی عصا فرو میکرد، یکی سنگ میزد به بدنی که سر در بدن نداره. این یه گوشه میدان. گوشه دیگه میدان روایت میگه سر ابوالفضل العباس دعوا شده بود، سر رو از هم دیگه میدزدیدن، این سر عباس رو میگرفت گردن اسبش آویزون میکرد، اون سر عباس رو میگرفت به نیزه میزد، سر از نیزه میافتاد او برمیداشت تو خورجین میکرد. توصیفش سخته. گوشه سومی از میدان خیمه ها رو آتیش زدن، بچه های حسین از این خیمه به اون خیمه فرار میکنن، بابا دامن ها آتیش گرفته، نمیفهمن چطور باید آتیش دامن رو خاموش کنن، هی میدون هی آتیش بیشتر شعله میکشه. تو این فضای وانفسا که دل آدم رو به هم میریزه، میگه ملائکه آسمان به هم ریختن. خدایا نمیخوای یه عذاب نازل کنی؟ نمیخوای اینا رو نابودشون کنی؟ پرده ای رو از جلو چشم اینها کنار زد، فرمود نگاه کنید اینایی که یکی یکی به صف نشستن، اینا فرزندان حسین ابن علی هن. اون آخری که ایستاده رو ببینید، نامش مهدی است. اون آخری روزی ظهور خواهد کرد، هم حرکت حسین رو تمام خواهد کرد، هم انتقام از خون شهدا خواهد گرفت. زای امام صادق علیه السلام فرمود و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که مظلومانه به شهادت برسه ما به ولیش اجازه انتقام دادیم. امام زمان امام صادق علیه السلام فرمود اونی که مظلومانه به شهادت رسید حسین ابن علی بود و ولی دم حسین امام زمان علیه السلام، تا اون نیاد انتقام حسین گرفته نخواهد شد. در عرب اینی که شما میرید کربلا میبینید پرچم رو گنبد امام حسین علیه السلام سرخه، یه رسمه. این از سر عشق به رنگ قرمز نیمدن یه رنگ قرمز بگن رنگش رنگ خونه، مثلا پارچه قرمز آویزون کنن. اصلا سنت در میان عربه وقتی پارچه سرخ بالا سردر یک خونه آویزون میکردن، معناش این بود که در این خانه کسی مظلومانه کشته شده که هنوز انتقامش گرفته نشده. پرچم سرخ بالای حرم ابی عبدالله داره میگه ما منتظر امام زمانیم. حفظ اسلام امروز با الطاف امام زمانه، اما تمامش که یه روزیست که امام زمان شمشیر در نیام رو بکشه و ظهور کنه. و اولین شعار امام زمان علیه السلام هم همین است، روزی که ظهور میکند دو تا کار میکنه. روز اول، صبح اولی که ظهور میکنه، روز اول دو تا کار میکنه امام حسین، دو تا کاری که 1400 سال آرزوی دل شیعه است. به جرأت میگم 1400 سال این دو تا کار آرزوی خود امام حسینه. اول صدا میزند یا اهل العالم، چند تا جمله داره، انا بقیت الله، من بقیت اللهیم که انتظارش رو میکشیدی. اون موقعی که گفت هیچ سنگی نشود سنگ صبورت، آقا تکیه بر کعبه بزن، کعبه تحمل دارد، تکیه به کعبه میزنه، پشت به حجر الاسود میکنه، فریاد میزند یا اهل العالم انا بقیت الله. فریاد دوم فرمود، فریادش این گونه است که یا اهل العالم منو شناختید؟ ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، جد من حسین رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. کاش فقط آقا با لب تشنه امام حسین رو به شهادت میرسوندن. من تو این دهر نشد، چند بار خواستم این مصیبت رو بگم اما به ذهنم نیامد یا وقتش پیش نیامد. نه که به امام حسین آب ندادن، کاش فقط به امام حسین آب نمیدادن. کاش فقط به امام حسین آب نمی دادن. یه نانجیبی آمد صدا زد حسین آب فرات رو میبینی چه جور داره موج میزنه؟ حسین آب فرات رو میبینی؟ لا اله الا الله. حسین آب فرات رو میبینی؟ سگها و خوکها از این آب فرات مینوشن. به خدا جرعه ای از این آب به تو نمیدیم بنوشی حسین. ان جدی الحسین قتلوه عطشانا. حرف اول، هدف اول قیام انتقام از قاتلین سید الشهدا. کار دومی که میکنه کار مدینه است. آقا ختم جلسات امام حسین علیه السلام باید با نام امام زمان باشه. چرا به ما دستور دادن موقعی که مضطر میشید دست به دامن امام زمان ببرید؟ الان لحظه های اضطرار زینب کبرا و بچه های زینب کبراست. مضطر یعنی چی؟ مضطر یعنی کسی که آروم و قرار نداره، میشینه میبینه نمیتونه، پا میشه میبینه نمیشه، را میره بر میگرده، هر کاری میکنه دلش آروم بشه میبینه آروم نمیشه. حالی که زینب کبرا داشت مثل این ساعت، میگه راوی دیدم زینب کبرا یه خیمه سوخته، یه خیمه نیم سوخته ای درست کرده، بچه ها رو میره از زیر دست و پا، از زیر بوته خارا، از تو این ور از اون ور جمع میکنه، بچه ها رو میاره تو این خیمه نیم سوخته، یه خورده تو این خیمه نیم سوخته نفس میگیره، یه خورده تو این خیمه نیم سوخته آروم میشه، بعد بچه ها رو میشمره میبینه ای داده بیداد، دوباره دو سه تا از بچه ها کمن، پا میشه تو صحرا دنبال بچه ها گشته. باز اضطرار زینب به همین جا تمام نمیشه. زینب هنوز مضطره. چرا؟ بابا آخه زینب دلش میخواد بره گودال قتلگاه ببینه داداشش چطور شد، چه بلایی سر حسین جا برده. مضطر که میشی باید دست رو سرت بذاری بگی یا صاحب الزمان، چون تا اون یاد رفع اضطرار از عالم نمیشه. خون به ناحق ریخته شده امام حسین یک منتقم داره. رفقا چقدر در طول زندگیمون به یاد امام زمان علیه السلامیم، چقدر به فکر آقاییم، چقدر روزمون اختصاص به امام زمان داره. نمیدانم، اینو من جایی ندیدم، اما بعید نیست، چون هر جا اضطراری در عالم ایجاد بشه همه باید دست به دامن امام زمان بشن. هیچ بعید نیست که الان زیر خیمه نیم سوخته رقیه و سکینه و لیلا و بچه های حسین همه جمع شده باشن برای آمدن امام زمان دعا کنن. هیچ بعید نیست. وقتی مادرش علامه امینی فرمود، مادرش پشت در اون موقعی که اون نامرد میگه لگد زدم به در به نیم سوخته، صدای ناله فاطمه زهرا رو شنیدم، علامه امینی میگه فاطمه پشت در وقتی میخه در به سینش اصابت کرد سه تا ناله زد. ناله اول صدا زد یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعلو به حبیبتک و ابنتک، بابا پاشو ببین ما دخترت دارن چیکار میکنن. فرمود ناله دوم صدا زد پسرم مهدی به داد مادرت برس. ناله سوم خانوما میفهمن یعنی چی. ناله سوم اتفاقی برای فاطمه افتاد که دیگه دست هیچ مردی کار بر نمی آمد، صدا زد یا فزه تو الیک فخزینی، فزه به دادم برس. فوالله قتل ما فی احشایی، بود محسنم و کشتن. دست به دامن امام زمان بلند کردن. عالم چقدر بده، چقدر بده. اون شیعه میگه من تو حرم امام حسین بودم، رسیدم محضر امام زمان علیه السلام زیر قبه سید الشهدا، گفتم براتون، فرمود دعا زیر قبه سید الشهدا مستجابه. دعایی که از با شرایطش خونده بشه زیر قبه سید الشهدا مستجابه. به امام زمان عرض کردم یا ابن رسول الله چرا شما ظهور نمی کنید؟ آقا همه شرایط برای اومدنتون مهیاست، چرا نمی آیی؟ ببین چقدر شیعه داری؟ آقا فرمود یه دست رو گوش من کشید، آقا فرمود دعاهای اینا رو گوش بده. میگه به اذن امام زمان صداها رو میشنیدم، یکی میگه آقا قرض دارم، گرفتارم، خونه میخوام، زن میخوام، زندگی میخوام، مریض دارم. امام زمان فرمود نگاه کن زیر قبه سید الشهدا دعا مستجابه، اما یک نفر نمیگه خدایا از بی صاحبی خسته شدم امام زمانم و به دادم برسو. انتقام امام زمان، امام حسین روزی گرفته خواهد شد که امام زمان بیاد کربلا، پرچم سرخ رو از رو گنبد پایین بیاره، رو دوش بگیره، بگه آی منتظرهایی که میخواستید انتقام بگیرید، یا علی حرکت کنید. بعد ما یه عزاداری ساده میخواییم بکنیم؟ نه، ما الحمدلله خدا رو شکر در مملکت ما به لطف خود امام رضا بساط عزاداری امام حسین رو به راست، خدا رو شکر، خدا رو صد هزار مرتبه شکر. خب امروز اخبارم گوش دادید شما، شیعه ها تو افغانستان وسط عزاداری بمب گذاشتن، تو بغداد بمب گذاشتن، تو بحرین دیشب مفصل براتون گفته. این ظلم ها کی تموم میشه؟ امام زمان علیه السلام. آقا این که امام زمان میفرماد برای فرج من دعا کنید، اکثر الدعاء به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم، تو که میگی اللهم عجل ولیک الفرج، اومدن من یعنی رفع گرفتاری شما، مثلا برای خودت داری دعا میکنی. من که بیام زندگی تو رو به راه میشه. دیدید ناله های امام زمان در زیارت ناحیه رو؟ تازه این یه گوشش بود، 1400 سال خدا میدانه این جگر امام زمان چجور خون شده، پاره پاره شده. 1400 سال بفرماد فلعندبنک صباحا و مساء، هر روز صبح یک بار، شب یک بار در مصائب تو یا جدا گریه میکنم، لبکین علیک بدل الدموع دما، انقدر گریه میکنم تا اشک چشمم تبدیل به خون بشه. وقتش نیست یکم به خودمون بیایم؟ گفت موسی وقتی از بنی اسرائیل پنهان بود، مقدر خدای متعال این بود که غیبت موسی در میان قومش 400 سال طول بکشه. روایت در کتاب کمال الدینه، مقدر الهی بود که 400 سال مردم چشم انتظار موسی باشن. 40 سال گذشت، مردم دیگه آشفته شدن. خب مگه زمین بدون حجت، مگر امت بدون امام میتونه دوام بیاره؟ میگه گفتن دیگه 40 سال بسمونه، 400 سال خیلیه، بیایید مردم، زن و مرد، بچه، بزرگ، همه جمع شیم. بیایید بریم به بیابانها، سر به بیابان بذاریم، گریه کنیم و از خدا بخوایم باقی مانده غیبت موسی رو به ما ببخشه. امام صادق میفرماد رفتن تو بیابونا، انقدر زجه زدن و ناله زدن، خدای متعال باقی مانده 400 سال رو بهشون بخشید. امت موسی 400 سال نتونست دوون بیاره، 40 سال که گذشت دیگه برید. 1400 سال، 1111 سال است امام زمان از میان مردمان غایب شده. چه کردیم برای آمدن امام زمان؟ یک کار از ما خواستن، فرمود یک کار خواستن، فرمودن خوب بشید برای ما دعا کنید. خیلی جای ناراحتیه. گفتم یه شبی که ما اگر یک مریضی جسمی داشته باشیم، زمین و زمان رو زیر و رو میکنیم. ما اگه 1000 تا درد معنوی داشته باشیم، یک بار قدم از قدم بر نمیداریم که این درد معنویمون خوب بشه. امام حسین علیه السلام اگر کشته شد، کشته این شد که مردم مریض معنوی بودن و نمیخواستن خوب بشن. جامعه دوران امام حسین بیمار بود و دنبال شفا نبود. نشونه جامعه بیمار چیه؟ همین که عرض کردیم، شریعت خدا در جامعه یا تعطیل میشه یا تحریف میشه یا دچار بدعت میشه. مردم در مقابل، خب ببینید شما امام حسین علیه السلام رو کشتن، مردم ککشون هم نگزید، نگزید، نگاه به این نکنید که فردا پس فردایی زینب کبرا وقتی به کوفه میرسد خطبه میخونه همه گریه میکنند، اما در مدینه هیچ اتفاقی رخ نداد. مروان خبیث، مروان ابن حکم خبیث که در اون دوران در مدینه بالاخره برای خودش کسی بود، روایت داریم سر مطهر ابی عبدالله رو بردن مدینه، مدتی بعد از شهادت سید الشهدا سر رو بردن کوفه، شام فرستادن مدینه، بعد آوردن کربلا طبق روایات ما که سر رو ملحق کردن به بدن امام حسین علیه السلام، سر رو آوردن مدینه دادن دست مروان حکم. مروان خبیث آمد رو منبر پیغمبر اکرم نشست، منبر اینجا، قبر مطهر رسول خدا اونجا، کیسه سر رو بلند کرد، لا اله الا الله، نمیدونم دقیق براتون بگم چه کرد یا بگذرم از کنارش. دست کرد تو کیسه، میگه موهای ابا عبدالله الحسین رو گرفت، سر ابی عبدالله رو بلند کرد از تو کیسه بیرون آورد، سر رو نشون مردم داد، گفت این سر سر دشمن خداست، علیاذ بالله. سر رو پرت کرد رو قبر پیغمبر، گفت محمد پاشو پسرت رو بگیر. صدا کسی در نیومد. 50 سال از رحلت پیغمبر گذشته، هنوز بودند در جامعه اسلامی کسانی که امام حسین رو شانه های پیغمبر دیده بودند، کسانی که دیده بود بابا هنوز سهل ساعدی و جابر ابن عبدالله و این زید ابن ارقم ها بودند که میگن ما یه روزی دیدیم امام حسین علیه السلام تو کوچه داشت بازی میکرد، پیغمبر با امیرالمومنین آمدند، پیغمبر اکرم فرمود حسین جان بیا، امام حسین کوچولو بود، تا دید پیغمبر دنبالش میکنه شروع کرد فرار کردن، حسین فرار کن، پیغمبر به دنبالش. بالاخره پیغمبر دوید امام حسین رو بغل کرد، گرفت در آغوش، میگه امیرالمومنین علیه السلام ایستاده داره نگاه میکنه، میگه نگاه کردم دیدم پیغمبر اکرم از فرق سر حسین شروع کرد بوسیدن، پیشانیش رو بوسید، چشماش رو بوسید، لبهاش رو بوسید، چانه‌اش رو بوسید. امیرالمومنین میگه نگاه کردم دیدم سر حسین رو برد بالا، زیر گلوی حسین رو بوسید، سینه حسین رو بوسید، دستای حسین رو بوسید، پاهای حسین رو بوسید، تا نوک انگشتان حسین ابن علی رو بوسید. امیرالمومنین میگه براش افتادم، گفتم یا رسول الله چیکار داری میکنی؟ فرمود اقبل و موضع السیوف، دارم جای شمشیرهایی که تو کربلا میخوره رو میبوسم. هنوز زندن کسایی که دیدن. هنوز هستن کسانی که مثل 2 روز دیگه وقتی سر مطهر ابی عبدالله رو تو تشت طلا گذاشتن آوردن جلو عبید الله ابن زیاد، اون نامرد، نمیدونم تا حالا اینجوری شنیده بودید یا نه، تا حالا روزه معمول رو شنیدید یا نه، روزه عربیش رو هم شنیدید، که میگه اون نامرد شروع کرد با قضیب، قضیب یعنی عصا، نه چوب معمولی، نه چوب خیزران، چوب خیزران مال مجلس یزید بود، میگه نگاه کردم دیدم با چوب عصا شروع کرد به لب و دهان حسین ابن علی کوفتن. صدا زدم نامرد میدانی به چه لب و دهانی داری جسارت میکنی؟ این لب و دهان، لب و دهانی است که پیغمبر بوسیده. هنوز تو جامعه زندن کسانی که این صحنه ها رو دیدن. کسی ککش هم نگزید، این جامعه مریضه. در مقابل حرکت امام حسین سکوت کردن، به روی خم به ابروشون نیاوردن که بابا این پسر پیغمبره دارن با این وضع میکشن، این زن و بچه پیغمبرند.
زینبی که دیگه روزه اسارت از فردا شروع میشه دیگه، زینبی که مثل فردا آمد یکی یکی زن و بچه ها رو سوار بر ناقه ها کرد، رباب رو هم سوار بر ناقه کرد، همه رو که رو ناقه نشوند، یه وقت نگاه کردید هیچ محرمی دورش نیست دستشو بگیره رو ناقه بنشینه، یک دهش نامحرم رو کرد به علقمه صدا زد عباس یادت روزی که آمدیم کربلا تو زانوت رو رکاب کردی، دست منو گرفتی از رو مرکب پیاده کردی، عباس پاشو زینب میخواد از کربلا بره، سوار بر ناقه های بدون محمل، ناقه عریان، اینا زن و بچه پیغمبرن. این زینب همون زینبیست. لا اله الا الله. نمیدونم چرا این حرفا رو دارم میزنم، نمیدونم چرا دارم میگم. مرد میگه آمدم مدینه به وضع فجیعی گرفتار شده بودم، از لحاظ مالی بیچاره شدم، تو مسجد نشسته بودم کاسه چه کنم دست گرفته بودم، نمیدونستم. یه کسی به من گفت چه تو اینقدر پکری؟ گفتم وضع مالیم خراب شده، دزد زده اموالم رو برده، بیچاره شدم. به من گفت چرا درمونده شدی؟ برو در خانه عبدالله ابن جعفر، عبدالله جعفر کریمه، هر اون چه بخوای به تو عطا میکنه. مرده میگه آمدم در خانه عبدالله جعفر، در قلباب کردم، کنیزش آمد دم در، گفت کیه؟ گفتم که آقا عبدالله جعفر هست. گفت آقام به مسافرت رفته. نیست. گفتم ای داده بیداد. شروع کردم های های گریه کردن، اومدم برم. همین که آمدم برم یه وقت یه خانومی از پشت سر صدا زد عبدالله نیست، زن و بچهش که هستن. میگه برگشتم نگاه کردم دیدم یک خانومی در نهایت پوشیدگی و در نهایت جمال و جلال پشت سرم ایستاده. گفتم خانم شما فرمود من زینب همسر عبدالله جعفر هستم. عبدالله نیست، زینب که هست. چی شده؟ گفتم بیچاره شدم. دستور داد فرمود یه مقدار پول بهم بدن، شتر بهم بدن، گوسفند بهم بدن. وضع مالی خوب شد، در خانه زینب آمدم. نوشته خودش میگه، میگه این اولین بار بود که زینب رو دیدم، زینب رو در لباس عزت و در نهایت پوشیدگی دیدم، اما یک بار دیگه هم روزگار به من اجازه داد زینب رو ببینم. اون هم روزی بود که برای سفر به شام رفته بودم، دیدم صدا میزنن آی مردم بیایید، خارجی ها و کنیز ها رو دارن میارن. میگه جلو رفتم، گفتم این کیه؟ گفتن این زینب دختر امیرالمومنینه. گفتم این زینب رو بار قبل که من دیدم در نهایت پوشیدگی دیده بودم. زینبی که فرمود وقتی میخواست به زیارت بره، به زیارت پیغمبر بره، میفرمود حسنم تو از چپ، حسینم تو از راست، عباسم تو مقابل صورتش حرکت کن. خودش سری میدوید چراغهای سر قبر رو خاموش میکرد. نیمه شب گفت نمیخوام کسی چشمش به سایه زینب بیفته، این زینب امشب شده علمدار لشکر شکست خورده. شکست خورده نه شکست خورده، لشکر از هم پاشیده یه حوزه. حالا میفهمی چرا توصیف کربلا سخته؟ حالا میفهمی چرا تا امام زمان نیاد این داغها مداوانه میشه، این دردها دوانه میشه؟ امام زمان علیه السلام صراحتن آرزو می کند در زیارت ناحیه مقدسه که ای کاش خدا امان بده و فرصت بده من انتقام بگیرم از دشمنان حسین. امام زمان از من و تو لحظه شماریش بیشتره. نشه یه روزی خدای نکرده بر من شیعه بچه مسلمون بگذره و من حتی یک بار یاد امام زمانم نکرده باشه. یه صبح بر من شب بشه من یک بار دعای برای امام زمانم نکرده باشه. یه صبح به شب برسه یک صدقه برای امام زمانم نداده باشم. اگر خدا ببینه که ما خوشیم میگه خب خوشن دیگه، امام زمان میخوان چیکار؟ خوشن بی امام زمان؟ خوشن و کسی که از امام زمان فرار کنه مردم کوفه رو نگاه کنید. مردم کوفه از علی ابن ابی طالب فرار کردن، 1400 سال از شهادت امیرالمومنین گذشته، هنوز روی خوش ندیده، هنوز آب خنک از گلوش و پایین نرفت. زبیریا میان، مروانیا میان، حجاج ابن یوسف میاد، هر دوره ای هر کسی حاکم شد بر عراق، مردم کوفه در عذاب بودن. هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قول بیابان شد. چقدر به خدا از دست امام زمان فرار کنی، معلومه گیر کی بیفتی. انشالله به حق حضرت زهرا. بذار یه قسم دیگه بدم دیگه، میخوان مثلا بگن، میگن دل سوخته، میگن دلش سوخته. انشالله به حق دل سوخته زینب کبرا، که اگر میخوای سوختن دل زینب رو بفهمی، باید خیمه های سوخته حسین رو امشب نگاه کنی. چجور خیمه های حسین هی شعله میکشه، دل زینب امشب اینجور داره شعله میکشه. یه باری رو خدا رو دوش زینب گذاشته، انقدر سنگین بود این بار بر دوش زینب، که برای اولین بار امشب نگاه کردن دیدن زینب کبرا داره نماز شبش رو نشسته میخونه. انقدر بار سنگین بود رو دوش زینب کبرا، بابا از شهادت امام حسین تا برگشتن کاروان به مدینه 2 ماه طول کشیده. 2 ماه عبدالله جعفر 2 ماه زینب کبرا را ندیده است. خوب عنایت کنید. اونایی که متعلم میدونن، اون آدم زنشو از فاصله دورم که میبینه میشناسه. عبدالله جعفر 2 ماه از زینب کبرا را ندیده. وقتی زینب برگشت مدینه، میگن عبدالله جعفر شروع کرد خیمه ها رو پرسون پرسون در زدن. خانم شما زینب رو ندیدین؟ میگه زینب کبرا یه نگاهی بهش کرد، فرمود عبدالله حق داری، زینبت رو نشناسی، انقدر تو این 2 ماه مصیبت دیدم. عبدالله نمیبینی قامتم خمیده؟ عبدالله ببین گیسوانم سپید شد تو همین 2 ماه. عبدالله خودم دیدم همه صف بزده بودن. عبدالله جات خالی بود، نیزه دار با نیزه میزد، شمشیر دار با شمشیر میزد. اونایی که هیچی نداشتن دامناشون رو پر سعی کرده بودن. عبدالله کاش مصیبتم به همینجا تموم میشد. عبدالله جات خالی بود، به بهانه، با بهانه و بی بهانه، یه دفعه چند نفری با تازیانه میریختن سر بچه های حسین. عبدالله نمیدونی انقدر خودم رو سپر کردم جای این بچه ها تازیانه خوردن. عشقت باید شام غریبانی باشه امشبا. عبدالله نمیدونی چقدر شام غریبان سخت بود، هی از این خیمه میدویدم به اون خیمه، بچه ها رو میشمردم میدیدم بازم بچه های حسین کمن، هی میدویدم میگفتم ام کلثوم ربا پاشید ببینید بچه ها کجا. عبدالله همه یه بچه ها رو جمع کردم، یه وقت نگاه کردم دیدم 2 تا دختر حسین نیستن. هر جا رو گشتم عبدالله پیداشون نکردم، دیگه ناامید از همه جا. یه وقت نگاه کردم دیدم زیر یه بوته خاری 2 تا بچه دست گردن هم انداختن، از ترس جون از بدنشون مفارقت. عبدالله نمیدونی چقدر سخت بود. عبدالله دلم پر میزد برم تو گودال قتلگاه بدن پاره پاره حسینم رو بغل کنم، اما نگاه به این بچه ها میکردم میدیدم یکی گوشش پاره شده خون میاد، یکی صورتش سوخته، یکی سیلی خورده، یکی دامنش آتیش گرفته. عبدالله نمیدونی از سختی های این سفر از کجا برات بگم. عبدالله اومدم رباب آروم کنم، هی گریه میکرد، میگفتم رباب انقدر گریه نکن، آخه تو زن بزرگی، این بچه ها کوچولو هن، چشمشون به توه، تو که اینجور ناله بزنی آخه بقیه چه توقعیه؟ گفت آخه خانم زینب جان نمیدونی تا دیشب که علی تو بغلم از تشنگی بال بال میزد سینم شیر نداشت، خوش بود، الان یه جرعه آب خوردم تو سینم شیر احساس میکنم، اما علی از غرب نیست. عبدالله کلی دلداریش دادم، تازه داشت آروم میشد یه دیدم دوباره زد زیر گریه. گفتم رباب دیگه برای چی گریه میکنی؟ گفت زینب جان نگاه کن سر علی از خرم و رو نیزه ها گذاشته.